گام به گام با گفتمان سیاسی روز. برنامه از رادیو فرهنگ. تهیه، تنظیم و اجرا سارا فرزاد.
دوستان و عزیزان شنونده رادیو فرهنگ، سلام و عرض ادب بنده را پذیرا باشید. از این هفته در این بخش از برنامه ها با من سارا خواهید بود با برنامه‌ای که رویکردی آموزشی در حوزه ادبیات سیاسی و گفتمان رایج سیاست و اجتماع ایران را دنبال خواهد کرد. در این سری برنامه ها سعیمان بر این است که بتوانیم به بازخوانی و واکاوی واژه‌های سیاسی بپردازیم که اغلب در فرهنگ و اجتماع سیاست زده ما به کار می رود و چه بسیار از هموطنان ما هستند که در تفاسیر و تحلیل های موجود از این مفاهیم در گفتمان سیاسی اپوزیسیون های داخلی و خارجی مفاهیم درست و دقیقی را برداشت نمی کنند. از سوی دیگر مردمی که قرار است در تعیین سرنوشت سیاسی کشورشان خودآگاهانه بکوشند و از مسیرهای مدنی و شیوه های دموکراتیک مطالبات خیش را اعلام و بازپس گیرند، بیشک باید حداقل‌هایی از دانش گفتمان سیاسی را داشته باشند. این مهم لازمه هر حرکت شعورمندانه سیاسی است. روشن است که داشتن ایدولوژی یعنی پشتوانه تئوریک و فلسفی، استراتژی به معنای راهبرد و تعیین برنامه برای رسیدن به اهداف و بالاخره تاکتیک و روش دستیابی به اهداف شرط لازم و کافی در مسیر حرکت‌های سیاسی شعورمند می‌باشد. در این راستا برنامه آشنایی با واژگان سیاسی در گفتمان سیاسی روز ایران قصد دارد در بخش تئوریک به اطلاع رسانی مفهومی از واژه‌هایی بپردازد که نقش مفهومی و کلیدی مؤثری در ادبیات اعتراضی و دموکراسی خواهانه مردم ایران دارد. این برنامه در مسیر روشنگری‌های مفهومی در حوزه ادبیات و واژگان سیاسی بوده و فارغ از سوگیری‌های حزبی و جناحی است. اما بدیهی است که همه ما در مسیر آزادی، صلح، دموکراسی و رهایی ایران از استبداد دینی همراه و هم مسیر هستیم. همچنین این برنامه با رعایت و حفظ مستندات و منابع معتبر به معرفی شناختی مفهوم واژه‌ها می‌پردازد و البته تلاشمان این است که به ساده‌ترین و قابل فهم‌ترین تعابیر که قابلیت فهم برای مخاطب عام را داشته باشد بسنده کنیم تا در بضاعت یک برنامه کوتاه رادیویی بگنجد. در این راه از نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان استقبال می‌کنیم. و ما در اولین برنامه به واژه رفراندوم می‌پردازیم. واژه‌ای که ذهن بسیاری از معترضین به ساختار حکومتی و سیاسی ایران، اپوزیسیون‌های داخلی و خارجی، روشنفکران و شبه روشنفکران سیاسی داخل و خارج را به خود مشغول ساخته است و مردم را به وادی سرگردانی مفهومی کشانده است. به راستی مفهوم دقیق رفراندوم چیست و شرط برگزاری رفراندوم در کدام جوامع تحقق می‌پذیرد؟ با ما باشید در دقایق پیش رو. همه پرسی یا رفراندوم رأی گیری مستقیم از همه اعضای تشکیل دهنده یک سازمان یا جامعه است برای رد یا تصویب سیاستی که رهبران یا نمایندگان پیشنهاد کردند. هدف همه پرسی پرهیز از قانونگذاری به زیان اکثریت جامعه است. در نظام‌های نمایندگی و پارلمانی جدید از همه پرسی تنها برای تصویب قانون اساسی یا تغییر اساسی در حکومت بهره می‌گیرند، ولی در برخی جوامع کوچک برای همه امور رأی همگان پرسیده می‌شود. در واقع رفراندوم یا همه پرسی یک روش برای اعمال حق حاکمیت مردم توسط خودشان در نظام‌های سیاسی مردم سالار می باشد. در واقع همه پرسی به نوعی رأی گیری مستقیم از تمامی اعضای یک جامعه یا حزب یا گروه برای رد کردن و یا تصویب سیاست‌های رهبران می باشد. هدف از رفراندوم در واقع پرهیز از قانونگذاری به ضرر اکثریت افراد یک جامعه است که در نظام‌های پارلمانی جدید از این روش برای تصویب قوانین اساسی و یا تغییرات اساسی در یک حکومت بهره می‌گیرند، اما در برخی از جوامع کوچک برای تمامی امور رأی افراد پرسیده می‌شود. رفراندوم دارای دو نوع اجباری و اختیاری می باشد که اصولاً برای تصویب متمم قانون اساسی رفراندوم اجباری برگزار می گردد. در رفراندوم اختیاری ممکن است نمایندگان مجلس تصمیم گیری در خصوص یک موضوع را به رأی عمومی بسپارند و یا اینکه دولت می تواند حتی در غیاب مجلس و برخلاف نظر آنها موضوعی را به رأی عمومی واگذار نماید. امکان دیگری که در همه پرسی وجود دارد این است که تمامی افراد حق درخواست و اعتراض دارند، به صورتی که اگر دولت قانونی را تصویب نماید و موضوع آن را به همه پرسی نگذارد، افرادی که صلاحیت رأی دادن دارند می توانند درخواستی را مبنی بر اینکه موضوع را به همه پرسی بگذارند امضا کنند. رفراندوم عموماً در کشورهای دموکراتیک برگزار می‌گردد که تعداد افراد لازم برای این درخواست بر اساس قوانین کشورها از 5-15% مجموع رأی دهندگان در آخرین انتخابات می‌باشد. و اما اساس شکلگیری رفراندوم، زمانی که جمعیت‌ها رشد کرد و دولت‌ها و شهرها شکل گرفتند، نیاز شد که یک سری از افراد برای سازماندهی امور جامعه قدرت را بر دست بگیرند و به دست خود و به دست خود مردم نیز انتخاب شوند. بر اساس یافته‌های باستانشناسان، مدارکی از پیشینیان کشف شده است که گویا بزرگان آن شهر در یک جا جمع می‌شدند و پیرامون مسائل مهم با یکدیگر تصمیماتی می‌گرفتند که اصولاً این اتفاق در زمان بروز جنگ‌ها می‌افتاد. البته رفتار هیچ یک از این افراد تحت کنترل کامل و دقیق نبود و رفتار و تصمیمات آنها خود به خود به عنوان یک قانون تلقی می‌گشت. پس از گذشت مدتی نظام حکومتی جدیدی شکل گرفت که در آن نقش مردم جامعه تعریف شده و پررنگ‌تر بود. این نظام حکومتی جدید در شهرهای یونان باستان ایجاد شد و دموکراسیا نام گرفت که متشکل از دو کلمه دموس به معنای مردم و کراسیا به معنای فرمانروایی بود که در واقع به معنای مشارکت مستقیم مردم و افراد جامعه در اداره جامعه بود. در همه پرسی یونان باستان مردم در نشست‌های گرد هم می‌آمدند و در خصوص مسائل مهم و اساسی جامعه صحبت کرده و رأی‌گیری می‌کردند و تصمیم نهایی را می‌گرفتند تا در جامعه اجرا گردد. پس از یونان، روم هم شیوه حکومتی جمهوری را برای اداره کشور انتخاب کرد. رومی های باستان در سال 509 پیش از میلاد حکومت پادشاهی را برانداختند و نظام جمهوری برقرار کردند. برای اولین بار حکومت موروثی از بین رفت و رومی ها به این نتیجه رسیدند که مردم نمایندگان مجلس را انتخاب کنند و امپراتور توسط نمایندگان مردم به قدرت برسد و توسط همان مجلس تحت کنترل و نظارت باشد. در واقع معنی جمهوری به معنی حکومت مردم است. البته این شیوه حکومتی هم در روند شکلگیری و پیشرفت خود تغییرات زیادی داشت. پاتریستان‌ها که اشراف‌زاده و از طبقات مرفه جامعه بودند، خود را وارثان مادام العمر سنا دانسته و به عوام اجازه ورود به مجلس و شرکت در تصمیم گیری ها را نمی دادند. اما مردم عادی خواهان شرکت هرچه بیشتر در روند اداره کشور بودند. در اثر اعتراضات مردم، مجلس دیگری به نام عوام تشکیل شد. این مجلس حق قانونگذاری نداشت، اما می توانست با ارسال نمایندگانی به جلسات سنا در تصویب قوانین نظارت عموم مردم را اعمال یا از تصویب قوانینی علیه منافع مردم جلوگیری کند. البته این تغییرات در شیوه حکومت به همین جا ختم نشده و در سراسر جهان همواره بحث‌های زیادی بر سر شیوه حکومت انجام شده است. گاه حتی مردم برای اجرای حق خود انتخاب شیوه اداره امور کشورشان انقلاب کردند، مانند انقلاب فرانسه. و اما در ایران رویای رفراندوم همواره جزی از بازی سیاست بوده است. نخستین رئیس جمهور ایران ابوالحسن بنی صدر در اوج تقابل با حزب جمهوری اسلامی در اردیبهشت 1360 چنین پیشنهادی را روی میز گذاشت که طوفانی به پا کرد. تکنوکرات‌های حزب کارگزاران در سال 1375 پیشنهاد همه پرسی اصلاح قانون اساسی و نوعی ریاست جمهوری مادام العمر برای هاشمی رفسنجانی را مطرح کردند. اصلاح طلبان در سال 1381 زمانی که دولت و مجلس را در اختیار داشتند، خواستار یک رفراندوم سراسری پیرامون نظارت استصوابی و اختیارات رئیس جمهور شدند. محمود احمدی نژاد در اسفند 1388 و در کشاکش مجلس وقت پیرامون طرح هدفمندی یارانه ها طی یک مصاحبه تلویزیونی خواستار همه پرسی شد. حسن روحانی هم قبلا یک بار دیگر، یعنی در دیماه 1393، در جریان مذاکرات برجام بحث همه پرسی را به میان کشیده بود. به موازات این کنش‌های داخلی، مخالفان جمهوری اسلامی نیز طی تمام 14 دهه گذشته طرح رفراندوم پیرامون اصل ولایت فقیه را به عنوان یک راهکار استراتژی تبلیغ کردند. در قیاس با جوامع دموکراتیک، حافظه تاریخی ایرانیان خاطرات چندان مفصل یا شیرینی از همه پرسی ندارد. رفراندوم اساساً مکانیزمی مدرن برای حل و فصل اختلافات کلان و تمکین طرفهای درگیر به یک راه حل نهایی است. با این حال هیچ یک از 5 رفراندومی که تاکنون در تاریخ سیاسی ایران برگزار شده است نتوانسته است چنین اجماعی ایجاد کند. در هر 5 تجربه تاریخی ما ایرانی ها توسعه نیافتگی سیاسی و مشکلاتی مثل دخالت خارجی، عدم تمکین گروه های اقلیت یا بازی مزورانه حکومت باعث شده که رفراندوم عملا به ضد خود و نقطه آغاز مناقشاتی حادتر تبدیل شود. و ما همه پرسی های برگزار شده در تاریخ ایران عبارتند از انحلال مجلس و ابقای دولت مصدق در 21 مرداد 1332، انقلاب سفید محمد رضا پهلوی در 6 بهمن 1341، انقلاب شاه و مردم و رأی آری یا نه به جمهوری اسلامی در 12 فروردین 1358، رأی گیری در خصوص قانون اساسی در 12 آذر 1358 و اصلاح قانون اساسی در تاریخ 6 مرداد 1368 می باشد. و سخن آخر این که به راستی آیا ایران شرایط برگزاری رفراندوم و همه پرسی را دارد؟ همه پرسی بر اساس قانون اساسی کشورمان که حتما باید تحت نظارت شورای نگهبان صورت پذیرد و به اجازه رهبر ایران و یا با درخواست 2/3 از نمایندگان می باشد که مقدم بر تمامی اینها اجازه رهبری است. در چنین فضای دیکتاتوری که نقض شرط اول یعنی نبود دموکراسی و خلأ یک حکومت دموکراتیک نقض ماهوی معنای رفراندوم را به دنبال خواهد داشت، آیا به راستی رفراندوم معنای واقعی خود را پیدا می کند؟ و آنچه امروز اپوزیسیون های داخلی و خارجی را به چالش این مفهوم واداشته است، نقض ماهوی معنای رفراندوم در فضای دیکتاتوری و حکومت استبداد دینی است. ادعی برانند تا در صدد اثبات این مدعا برایند که میتوان تغییر ساختار حکومت را به همه پرسی مردمی گذاشت و ادعی دیگر در رد این مدعا رفراندوم را پس از فروپاشی حکومت مستبد دینی و در فضای دموکراتیک جامعه دنبال میکنند و در این میان نیز ادعی محافظه کارانه میکوشند تا با آوردن لفظ همه پرسی و رفراندوم زیر نظر سازمان ملل به مدعای خیش رنگ و بویی دموکراتیک بدهند. به هر روی مردم ایران با داشتن حداقل دانش سیاسی در باب مفاهیم بکار رفته در بحث و جدل‌های اپوزیسیون‌های داخلی و خارجی باید به این باور و خویش‌آگاهی برسند که شرط لازم و کافی برای یک انتخابات آزاد را حصول به جامعه دموکراتیک بدون حضور استبداد دینی بدانند و شاید رسیدن به این دو باور قوی و آگاهی از حقوق اولیه شهروندی بتواند در تغییر نگرش مردم از شور به شعور در ایجاد تغییر مؤثر باشد. خب عزیزان شنونده و همراهان صمیمی رادیو فرهنگ، به پایان اولین برنامه از سری برنامه‌های گام به گام با واژگان سیاسی و گفتمان سیاست و اجتماع ایران رسیدیم. بی تردید از نظرات سازنده و پیشنهادات شما عزیزان بهره می‌بریم و در مسیر اطلاع برنامه دست یاری به سوی شما عزیزان صاحب نظر دراز می‌کنیم. تا برنامه دیگر در پناه خرد و دانایی بمانید.